الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. بآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در عقد شرکت که شرکت الانان نامیدیم، دو نفر سرمایه‌ای در میان گذاشتن و سرمایه را هم با هم ممزوج کردند. میخوام که تجارت بکنم. فرمودن که ربحی که به دست میاد به نسبت سرمایه هست، ربحی که حاصل میشد به نسبت سرمایه تقسیم میشود، مگر اینکه یکی از شرکا عمل بیشتر از اون دیگری داشته باشه، یا یکی کار میکنه در اون سرمایه زحمت هم میکشه، اون دیگری نه اصلا فقط سرمایه گذاری کرده. اینجا فرمودن بله، به اون شخصی که علاوه بر سرمایه کارم میکند میشود شرط بکنن که به او یه مقدار بیشتری از ربح داده بشود، نه به مقدار سرمایهش، به نسبت سرمایهش. خب اون وقت خسران هم باز به نسبت سرمایه است. اگر مساوی بود، خسران زیان بود، به هر دو میخورد. آیا به شرط میشود اینو عوض کرد؟ بس هم در جهت ربح هم در جهت خسران، در صورتی که یک نفر کارش بیشتره میشود اون شرط کرد که ربح بیشتری ببره. اما آیا میشود شرط کرد که اون کسی که کار کمتری دارد ربح ببرد، یا هر دو اگر کارشون مساویه یکی ربح بیشتری ببرد؟ اونجا چیه؟ آیا می شود این با شرط ربح بیشتر را برای کسی که کار اضافه انجام نمیده، کارش مساوی به اون دیگریه، یا هیچ کدوم اصلا کار انجام نمیدهن ولی هر دو سرمایه گذاری کردن، دادن دست سومی، اون داره مباشر کارهاست؟ بعد فرمودید ولی شرط بکنن که از ربح حاصله یکی بیشتر ببرد، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ این رایشون فرمودن که در اینجا سه نظر هست. نظر اول این است که هم عقد صحیحه هم شرطش صحیحه. نظر دوم این است که نه عقد صحیحه نه شرط صحیحه. نظر سوم این است که عقد صحیحه شرطش باطله. اونجایی که شرط اضافه ربح شده به کسی که کار بیشتری انجام نمیدهد، بعد فرمودید خب آیا این شرط صحیحه یا صحیح نیست؟ سه تا نظره. مرحوم صاحب عروه نظرش این است که هم عقد صحیحه هم شرط صحیحه. بعد فرمودید ولذا مطرح می شود که اون ادله اقوال دیگر باید مطرح بشه، جواب داده بشه، و ادله‌ای که اثبات می‌کند قول صاحب عروه اینا هم تبیین می‌شود. ما به مناسبت وارد این بحث شدیم که چه شروطی را اسلام قبول ندارد. المؤمنین در شروطی هم میگد که هر شرط نافذ هست، چه شروطی را قبول ندارد؟ خب در همون حدیث هست که الا شرطون حرم حلالا او احل حراما، یا الا شرطتون خالف کتاب الله و سنت رسوله. دست فرمودید خب یه بحث این بود که چه ملاکی برای تشخیص مخالفت کتاب و سنت داریم. این را اشاره کردیم، عرض کردیم که ملاک این است که احکام دو قسمن. یک احکامی داریم که لزومی قطعی هستن، ما تعبیر کردیم تعبیر آقایان لزومی غیر مفارق، ممکنه اباحه باشد ولی اباحه است که غیر مفارقه، یعنی موضوعش علت تامه برای این حکمه. موضوعش وقت موضوعش محقق شد، علت تامه این حکمه، نمی شود این رو از موضوعش جدا کرد. پس بعضی از احکام حالت چی دارن آقا؟ لزوم غیر مفارق دارن، لزوم قطعی دارن، لزوم قطعی دارن نسبت به موضوعاتشون. یعنی اگه اباحه است نمیشه از اباحهش اینا در آورد. چین اگر حرمت از میشه نمیشه حرمتش را تغییر داد، اگر وجوبه وجوبش نمیشه تغییر داد. عرض کردیم که فرمودن آقایان اگر حکم ما از قبیل لزوم قطعی بود، لزوم غیر مفارق بود، مراد از لزوم یعنی که این از موضوعش اصلا جدایی ناپذیره، اگر این طوری باشه اینجا شرط برخلاف اون قطعا باطله. اون شرط برخلاف اون قطعا چیست آقا؟ باطله. اما اگر نه، از اون قبیل احکام نباشه، از احکامی باشد که فی حد نفسه بل این حکم ثابته ولی لزوم غیر مفارق نیست، از موضوعش میشد جداش کرد با یه عنوان ثانوی که بیاد از موضوع جدا میشد. از جمله عناوین ثانوی همین شرط کردنه. شرطی کرد عنوان این که این آقا شرط کرده براش صدق میکند. آقا این شرطه، بله شما برای شما مباح بود که برای مثلا اون طرف مقابل یه خدمتی انجام بدهید، بارشا حمل کنید، این مباح بود. ولی الان وقتی شرط کردید در بی، در یه عقدی شرط کردید، میشه چی آقا؟ عنوان شرط بودن بر این کار حلال الان انتباه پیدا میکنه، عنوان ثانوی آمد. عنوان ثانوی آمد، نگاه میکنیم اگر اون مباح از اون مباح هاییست که غیر مفارقه این شرط باطله، اما اگر اون مباح هاییست که قابلیت مفارقت دارد، علیت تامه نیست موضوعش برای خودش، چی از حالت اقتضایی دارد، اونجاها میشود با شرط اونو عوض کرد. پس ملاک ما چی بود آقا؟ این که حکم را نگاه بکنیم، لازم غیر مفارقه، شرط برخلافش باطله، لازم غیر مفارق نیست، حالت اقتضایی دارد، میشه بعد شرط برخلافش کرد. یه نقطه بود. دومین چیزی که فرمودن برای شرطهای صحیح و باطل، دومین معیار، اولین معیار این بود که مخالف کتاب و سنت نباشد، اگر مخالف کتاب و سنت بود باطله. دومین معیار این است که مخالف مقتضای عقد اگر باشد باطله. مخالف مقتضای عقد. خب مخالفت مقتضای عقد را چطور معنا می فرمایی؟ این هم باز ما دو تا معیار گفتیم در جلسه قبل. یکی این که با ماهیت اون عقد سازگاری نداشته باشه. هر عقد یه ماهیتی دارد دیگه. مثلا بی ماهیتش چیه؟ مبادلت و مال به مال. اگر بگد آقا من به شرط میکنم که مبادله مال باشه بلا عوض، سمن توش نباشه یا مسمن نباشه، این با حقیقت به سازگاری ندارد. بس کردید؟ بس برای اینکه تشخیص بدیم یک شرط مخالف مقتضای عقده، دو تا جهت را باید مد نظر داشته باشیم. یکی این که مخالف ماهیت اون عقد باشد، دوم این که مخالف اثر عرفی اون عقد باشد. اثر عرفی عقد، برای اون عقد عرفی اثری می داند، باز اثری که غیر مفارقه. یه اثر عرف برای اون عقد تعریف کرده، میگه آقا این عقد حتما این تأثیر را داره. اگر مخالف اون اثرم باشد، باز اون میگه مخالف مقتضای عقده. دست فرمودید؟ پس تشخیص مخالف مقتضای عقد بودن هم با این دو جهته که ببینیم با ماهیت عقد سازگاری دارد یا نداره، و دوم این که ببینیم که با اون اثر غیر مفارق عرفیش تنافی دارد یا نداره. اگر تنافی نداشت میگیم این شرط اشکال نداره. خب میاییم در همین شرط خودمون، در عقد شرکت اگر شرط بکنه که یکی از شریکین اصلا ربح نبرد، میگیم که این مخالف مقتضای عقده. طبیعت عقد شرکت این است که دو نفر شریک بشن لشرکت فی ربح. اینجا شما میفرمایید که اصلا ربح به این آقا هیچی ندن، این باطله، چون مخالف طبیعت عقده. اما اینکه ربح را به یکی بیشتر بدن یا کمتر بدن، این مخالف طبیعت عقد شرکت نه، مخالف اثر عرفی عقد شرکت نه، یعنی اثر غیر مفارق. آیا مخالف کتاب و سنت؟ کتاب و سنت را معنا کردیم دیگه، اون احکام لازم غیر مفارق. می‌بینیم نه، در هیچ آیه حدیث وارد نشده که حتما باید ربح اینها با هم یکسان باشه. بس این شرط ما نه مخالف کتاب و سنت هست، نه مخالف مقتضای عقده. این خلاصه بیان مرحوم سید و بیان استاد در ذیل فرمایششون. بس فرمودید بعدشون مطرح میکنن که ممکنه کسی از راه مخالفت کتاب و سنت یا مخالفت مقتضای عقد وارد نشد، بگد این مشمول آیه اکل مال به باطل، نهی از اکل مال به باطل، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل. از اون راه بخواد بیاد بگد که این شرط باطله، چون این اکل مال به باطله، به این آقا که ربح زیادی میدید چرا؟ سرمایهش بیشتره؟ نه. کار بیشتری انجام داده؟ نه، چون فرض ما این است که کارش یا مساویه یا کمتره. فرمودید خب پس این میشه اکل مال، یه ربحی را میخورد در مقابل باطل، هیچ در مقابل هیچی شما یه چیزی بیشتری بهش میدید. اکل مال باطل. آیه هم میگد لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل. از اینم مرحوم سید و استاد جواب میدن. در خیلی از عقود شروطی که مطرح میکنن همین شبهه مخالفت کتاب و سنت پیش میاد و شبهه مخالفت مقتضای عقد پیش میاد و شبهه اکل مال به باطل پیش میاد. لذا اینها را ما میخونیم از عبارتشون، ولو اینکه امروز هم نمیرسیم به همه، ولی خب چون نکات مهمیه در اکثر عقود، مثلا عقودی که فعلا الان مطرح هست، همین شبهات پیش میاد، لذا نیاز داریم به این بحثی که روشنتر بشه چه شرایطی، چه شروطی مخالف کتاب و سنت هست، چه شروطی مخالف مقتضای عقده و چه شروطی مشمول آیه اکل مال به باطل هست. در فرمودید عبارت ایشون رو ما میخونیم. بله، می‌فرمایند که عبارت مرحوم سید، اما لو شرطا لغیر العامل منهما او لغیر من عمله ازید، اگر این ربح را شرط کنن، بله چون عبارت قبلیشون این بود، ولو شرطا فی العقد زیادتا لأحدهما فإن کان للعامل منهما او لمن عمله ازید، اگر گفتن شما ربح بیشتری ببر، اما برای کسی که واقعا کار بیشتری انجام میدهد، خب فلا اشکال ولا خلاف عندهم فی صحته، اینجا اشکال نداره چنین شرطی بکنن. اگر شرط نکنن با اینکه یکی کار بیشتری هم کرده بهش مساوی میدن ها، پس اگر بخواد کار کرده بیشتر بگیره باید حتما شرط بشود، اگر شرط نشود با اینکه کار کرده همون مساوی میگیرد. اما اگر شرط کردن برای اون کسی که کار بیشتری کرده بهش بیشتر بدن، میفرمایند لا خلافه که این صحیحه. اما ادامه، ولو شرطا لغیر العامل منهما، اگر برای غیر عامل شرط کردن که به شما بیشتر میدیم، او لغیر من عمله ازید، یا برای اون کسی که هر دو کار میکند، یکی کارش زیادتره یکی زیادتر نیست، اون که زیادتر نیست به اون بگن که آقا به شما بیشتر میدیم، ففی صحت شرط ولعقد، بگیم هم شرط صحیحه هم عقد صحیحه، این یه قول. و بطلان هما بگیم هر دو باطله، و صحت العقد و بطلان الشرط. قول سوم این است که بگیم عقدش صحیحه، این شرطش باطله، فیکون کصورت الاطلاق. این قول سوم را بگیم که در حقیقت عقد صحیحه شرطش باطله، مثل صورت اطلاق بشود. می‌دونم که این شرط را اصلا نگفتن، اگر نگفته بودن چطور میشد؟ خب به نسبت مالشون میبردن دیگه. این گفتن این شرطش باطله که علم یکونه. پس فرمودید اقوال و میفرماید اقوالی هست بین فقها. پس فرمودید اقواها الاول، اقوا این اقوال همون قول اوله. قول اول چی بود آقا؟ هم عقد صحیحه هم شرط صحیحه. و کذا لو شرط کون الخسارت علی احدهما اذیت. و همچنین اگر بگن که بابا من سرمایه هم میخوام ها، قد فرمودید حالا اون که خسارت اینجا حالا فعلا اذیت را مطرح کرده، خسارت 80% یکی متقبل بشه، 20% یکی قبول بشه، اگر خسارت شد من 20% خسارت را میپذیرم، بیشترش نمیپذیرم. قد فرمودید اگر شرط کند کون الخسارت علی احدهما اذیت، بر یکی بیشتر باشد، بعدم خواهم گفت که اصلا یکی بگد من هیچ خسارت بر عهده نمیگیرم، این رو هم ایشون تصحیح خواهند کرد. حالا فعلا اون اذیت را مطرح میکند و میفرمایند که ما گفتیم چی آقا؟ صحیحه دیگه، این شرط ها صحیحه. چرا؟ و ذلک لعموم المؤمنین در شروطه، المؤمنین در شروطه اینجا را چی میگیرند. و دعوا انه مخالف لمقتضی العقد، مرحوم سید میگه کسی بگد آقا این مخالف مقتضای عقده، کما ترا، این درست نیست. نعم هو مخالف لمقتضی اطلاقه. ما گفتیم معیار در مقتضای عقد چی هست؟ یا با ماهیت عقد سازگاری نداشته باشد، یا با اثر عرفی غیر مفارقش. فرمایم بله این مخالف اطلاق عقده نه ماهیت عقد. نعم هو مخالف لمقتضی اطلاقه، مطلق بود ولی این اثر نداشت، اما نه اینکه با خود عقد سازگاری نداره. بله حالا بعد ادله دیگرشون مطرح میکنن جواب میدن. حالا فعلا عبارت استاد را بخونیم. ادله الاقوال، قول اول صحت العقد و شرط. استدل علی هذا القول به عموم المؤمنین در شروطهم، که مرحوم سیدم بالا استدلال کردن. نعم استاد سبحانی اینجا در این که بگیم این عقد هر شرط صحیحه، علاوه بر اون دو نقطه چی بود؟ مخالف کتاب و سنت نباشد، مخالف مقتضای عقدم نباشد، یه نقطه دیگر هم ایشون اضافه میکنن، عقلایی هم باشد، این شرط عقلایی باشد. و الا اگر عقلایی نبود المؤمنین در شروطی اینا شامل نمیشود. میفرماین که نعم التمسک بهی فرع احراز کون شرط امرن عرفیان اقلائیان، باید ما احراز کنیم که این شرط از شرطهای اقلائی هست، یعنی غیر از این که مخالف کتاب و سنت نیست و مخالف مقتضای عقد نیست، یه قید دیگری هم ایشون میارن که این که یه چیزی اقلائی باشه، اقلا بگن که این محملی داره، این خوبه، این شرط مثلا معقوله، حتی یا امه الدلیل، تا دلیل المؤمنین در شروطه شاملش بشد. اینا از کجا استفاده میکننشون؟ از انصراف. درسته المؤمنین در شروطه اطلاق داره، ولی منصرف به شروط چی؟ عقلایی. از انصراف استفاده میکنن. و ظاهر ان الامر کذالک، ظاهرا همین استدلال مرحوم سید درسته. اذ قد یکون لأحد الشرکا، حالا بیان میکنن که چرا عقلایی این؟ که به یکی زیاد شرط زیادی بکنن. میبینن که یک نفر یه وجاهتی داره در میان مردم، میگن آقا شما بیا همون سرمایه‌ای که مساوی دادی ما به شما بیشتر میدیم. نوکلایی هست دیگه. این آقا اگر اسمش تو شرکت باشه این شرکت اعتبار پیدا میکنه. قد فرمودید از قد یکون لحد شرکات و جاهتون خاصه، یه وجاهتی داره فی مجال تجاره، فاذا دخل في الشركه مع جماعه يكون للشركه مقام ممتاز. بله في المجتمع، یعتمدون علیها و یستقبلونها بالبیع و شراء اعتمادن علی ذالک الوجهی. همه میگن آقا فلانی اونجا هست دیگه قابل اطمینانه، این شرکت معلوم است که شرکت حسابی هست، ولذا از این اشخاصی که ورزشکارن و فلان هستن و یک نام و عنوانی دارن یا هنرمند هستن، اینا را سعی میکنن در شرکت ها اسمشون رو بیارن که اینا اون وجاهتشون برای مردم مطلوبه. خب یعتمدون و یستقبلونها بالبیع و شراء اعتمادن علی ذلک الوجه و علی هذا فمکانته ربما تسبب عن یدع سایر الشرکا له سهما خاصا. سایر شرکا براش یک سهمی بیشتری از ربح قرار میدن، میخواد بگه که پس اقلایی هست. و ربما یسعدون بذلک، گاهی هم خوشحالم میشن، اهل سعادت میشن، خوشبخت میشن که این آقا الان بل در میان ما هست. و یتقبلونه برهابت صدر، با رهابت صدر و خوش آمدگوی او را قبول میکنن. فیکون من مصادق شروط العرفیه، پس عرفیتشون از این راه درست میکنن. التي لم يرد عنها الشارع فيشمله قوله المؤمن عند شروطهم. و ربما يكون احد الشركاء كثير الاولاد، قایم ترحم میکنن، میگن بابا این آقا اولادش بیشتره، روز یه سرمایه بیچاره آورده، به این کمتر بدیم، همون مقدار سرمایهش بدیم که این چیزی نمیرسه بهش. میگن كثير الاولاد قليل المال و سماحه الشركاء تسبب جعل سهم له اکثر من الباقی. اون سماحتشون، اون آقاییشون باعث میشه که به او یک سهم بیشتری قرار بدن، پس اقلایی هست. الى غیر ذالک من الدواء الى هذا الشرط. و این شئت قلت الشرط اذا کان امرا عرفيا مقبولا عندهم، یک، ولم يكن مخالفا لمقتضى العقد، دو، ولا مخالفا للكتاب و السنه، یعنی سن جهت را در شرط که احراز کردید مخالف کتاب و سنت نباشد، مخالف مقتضای عقد نباشد، و چی باشد آقا؟ اقلایی هم باشد. یکون نافذن به حکم قولی صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنین عند شروطه، المؤمنین عند شروطه شامل اون خواهد بود. الذی هو المرآت لکون شرط شرعی ایزن، که باعث بشد این شرط شرعی هم باشد. خب دوم، بطلان العقد و شرط. پس ما دلیلمون یک دلیل، اونم این است که المؤمن عند شروطه اینجا رو میگیرد. قول دوم چی میگه آقا؟ میگه هم شرط باطله هم عقدش هم باطله. اینا ظاهرا اکثر بزرگان شیعه همین قول دوم رو پذیرفتن. قال شیخ فی الخلاف، قال المحقق شرایع، اینا همشون گفتن که بابا این نه عقدش باطل درسته نه شرطش درسته. و اینا که گفتن باطله به چه استدلال کردن؟ و استدل علی بطلان شرط به وجوه، الاول ان شرط مخالف لمقتضی العقد، گفتن عقد شرکت مخالف مقتضای عقد، فان مقتضاه متابعه الربح للمال، مقتضای عقد شرکت این است که ربح تابع ماله. فاذا كان العاملان متساويين في المال، اگر دو تا عامل متساوی هستن، يكون اشتراط زياده مع عدم العمل او اشتراطها عند نقصان العمل على خلاف مقتضى العقد. یه مقتضای عقد درست میکند این قول. میگه مقتضای عقد چی هست آقا؟ هر کدوم به نسبت سرمایه بگیرن از رب. حالا که شرطش خلاف، شرط خلاف کردید، این میشه مخالف مقتضای عقد. خب بر این ایشون فرمایند که علی کل تقدیر فقط اجاب عنه فی المتن، در متن سید جواب داد که این مخالف اطلاق عقده نه مخالف مقتضای عقده، به انه مخالف مقتضا اطلاق عقده، یعنی عقد را اگر مطلق میذاشت هیچ شرطی نمیذاشت، به یکی کمتر میدادن از ره، به یکی بیشتر میدادن، میگفتن آقا این مخالف مقتضای عقده، یعنی مخالف مقتضای اطلاق عقده. اینا در زمان عقد که ما نگفتیم به شما بیشتر میدیم، ها؟ بس دادن بیشتر یا کمتر مخالف چی هست؟ مخالف مقتضای اطلاق عقده، نه اینکه خاصیت خود عقد مخالف اینه. مرحوم سید حکیم نپذیرفته این جواب سید را، گفته نه، همین که عقد یه چنین اقتضایی دارد بس میشه مخالف مقتضای عقد دیگه. شما میپذیرید که در حین اطلاق یه چنین اقتضایی دارد. چه اقتضایی داشت آقا؟ که رب مطابق سرمایه باشه. پس همین که چنین اقتضایی داره میشه مخالف مقتضای حق. پس نمیشه این شرط را کرد. و اورد علیه سید الحکیم اشکال کرده بر صاحب اورده به ان شرکته و این لم تکن علتا تامه تساوی، علت تامه تساوی نیست فی الرب، لکنها مقتضیتون، اقتضای تساوی را که داره. شما هم گفتید عند الاطلاق اقتضا دارد. و هاد المقدار کافن فی بطلان شرط الاخلافه، همین که چنین اقتضایی دارد بس میگن این مخالف مقتضای عقده. شما قبول کردید که عند الاطلاق چنین اقتضایی دارد، پس باید بگید که این شرط مخالف مقتضای عقده. رد کردید. وقتی مخالف مقتضای عقد شد طبعا شرع همون قبول خواهد نخواهد کرد، چون شرع فرموده اوف بالعقود، این مخالف مقتضای عقده. نمیتوند بفرماید که پس این شرطی که مخالف مقتضای عقده قبول کن. خب بله الاخلاف لکونهی نزل مخالفن للکتاب، مخالف کتاب هم خواهد بود که کتاب میفرماید اوف بالعقود. المراد انهم مخالفن للحکم الاختصایی، مخالف حکم اختصایی میشود. استاد سبحانی میفرماین این بیان حکیم را ما، مرحوم سید حکیم را ما قبول نداریم. همون بیان سید درسته. یلاحظ علیه به انه ممنوع صغرن و کبرن. فرمایش سید حکیم که گفت این مخالف مقتضای عقده، این هم ممنوع از صغرن هم کبرن. اما صغرا، اما چرا میگیم این مخالف مقتضای عقد نیست؟ فلنمنع کونه علا خلاف مقتضای عقد فإن المراده منه هو التفکیک بین العقد و اثره اللازم غیر المنفکر. ما گفتیم معیار در مخالفت مقتضای عقد چی است آقا؟ دو چیز دیگه گفتیم، یا مخالفت ماهیت عقد باشد یا مخالف اثر غیر منفک عرفیش باشد. اینجا کجا مخالف ماهیت عقد شرکته؟ و کجا مخالف اثر لازم غیر منفکش هست؟ اتکردید؟ دوری نیست. این عبارتشون چی هست؟ فإن المراد من، مراد از مخالف مقتضای عقد چیه؟ هو تفکیک بین العقد و اثره اللازم غیر المنفک. باید یه اثری داشته باشه که از اون جدا ناپذیره، اونا بخواید جدا بکنید. کما اذا باع بلا ثمن و آجر بلا اجره، که اصلا اینجا مخالف ماهیت هم عقد میشد. بیاد آقا این خانه را من به شما اجاره میدم دیگه، حسن بدون این که از شما اجاره بگیرم، فقط یه رهنی به ما بده، یه پول قرضی به ما بده، اجرت صفر. آقا این باطله، این شرط باطله. چرا؟ برای اینکه مخالف چی هست آقا؟ مقتضای عقده، ماهیت عقده. مگه میشه اجاره بدون اجرت؟ بعد فرمودید
مگر اینکه غیر اوقلایی باشه.
خب فهذا النوع من الشرط يعد على خلاف مقتضى العقد، بيع بدون ثمن یا اجاره بدون اجرت بل مخالف مقتضای عقده. و يهمل الكلام على عدم الاراده الجديه للبيع والاجاره، و دلیلش هم چرا باطله؟ بخاطر اینکه این آقا ازش میپرسیم بالاخره شما میخوای بیع انجام بدی یا نه؟ اگه بیع انجام بدی مگه بیع بدون ثمن میشه؟ پس معناش اینه که شما اصلا قصد نداری، اصلا قصد بی نداری. داد فرمودید و اما المقام فما هو مقتضى العقد و لازمه غیر المنفک نفس المشارکه فی الرب، اون چیزی که لازمه غیر منفک مشارکت هست در رب باید شریک باشن فی الجمله. فالمشارکه فی التجارت دون ان یکون مشارکن فی الرب یعد امرا سفهیا، کسی بیاد شریک بشد اما در رب هیچ سهمی نداشته باشه، این سفهی میشد، از این شرکت نمیشد. و اما تساوی مع بالمعه، اما 100% در رب با هم مساوی باشن، این کجای مقتضای عقد شرکته؟ بعد فرمودید ما اختلاف المشارکین فی نجاح الشرکه لا یعد امرا مخالفا لمقتضی العقد. با اینکه اینا بالاخره یک در اون پیشرفت شرکت با هم فرق دارن، یکی وجیه یکی وجیه نیست. خب بس اولا ما صغرا را قبول نداریم که اینجا مخالفت پیش نمیاد، و اما الکبرا، اما کبرا را قبول نداریم. فلو سلمنا انه على خلاف مقتضی العقد فلیس کل مخالف له مخالفا للکتاب و السنه. حالا فرضاً ما قبول کردیم که مخالف عقد هست، ولی ما آیه روایت نداریم که هر چه مخالف عقد بود مثلا اون باطله. ما اون چیزی که داریم المؤمن عند شروطهم الا شرط خالف کتاب الله، و شما باید مخالفت کتاب را اثبات بکنید، اون را اثبات نمیتونید بکنید. این فرمایششون قابل نقده. در فرمود حالا فرمایششون را تکمیل بکنیم. فإن المراد من الثاني، مراد الثاني ثاني یعنی مخالفت کتاب و سنت. ما یکون مزادا للحکم الوارد فی المسترین، یه حکم باید در قرآن بیاد شما برخلاف او را مثلا بخواید به اصطلاح شرط کنید. بله. و اما مساوات شریکه، بله، که جعل طلاق بید زوج، کسی بگه آقا ما طلاق را بید زوج، بله خب این بید زوجه، مثلا در قرآن اومده که بید زوجه، کسی شرط کند که طلاق بید زوجه باشه، بله این میگیم خلاف اون چیزی است که در قرآن اومده. بله و بله او جعل نفقه علیها، یا بگیم نفقه بر عهده خود زوجه هست، نفقه مرد بر عهده زن هست، آن بگید اینطوری، این بر خلاف قرآن است. بله الى غیر ذلک من الاحکام المضاده لما ورد فی الکتاب و السنه. و اما مساوات الشریکین، کجای قرآن آمده که باید اینا 100% باید با هم مساوی باشن؟ فی الرب مع بالمعه، 100% مساوی باشن، لم ترد فی الکتاب و السنه حتی یعد مخالفا لها، تا مخالف کتاب و سنت فرض بشود. و اما کون رب تابع للمال، بفرمایید آقا ما یه قاعده داریم که الربو تابع للمال، انما تابع للمال، الربو تابع للمال، شرع همین رو قبول داره. شما میخواید این رو از این قاعده خارج کنید، بگید رب لیس تابع للمال، رب بدیم به اون آقا بیشتر بدیم، حالون که مالش کمتر بود. خب اینجا میخواید از این قاعده خارجش بکنید. و اما کون رب تابع للمال فلو افترضنا فروده فی السنه، اگر قبول کنیم که این چنین قاعده‌ای در سنت آمده، فالمراد بهی کونه سببا للتساوی عند الاطلاق، این معناش این است که اگر قیدی نیامد رب تابع ماله، اما اگر قید بیاد نه. ای این عدم سبب آخر یقید الاطلاق کما هو الحال فی کل شرط یغیر مقتضی الاطلاق که کون سمن نقدا عند الاطلاق لا عند اشتراط النسیه. بس بنابراین یک سلسله شروطی است که با قید میشه اونا رو عوض کرد. مثلا اگر شما در بی هیچ قیدی صحبت نکنید که نقد یا نسیه است، معنیش این است که نقد دیگه. بس مقتضای وفای به عقد این است که باید نقدی بدید. اما اگر شرط بکنید نه آقا من پول را یک سال دیگه میدم، 5 ماه دیگه میدم، این شرط یا مخالفه اون عقد بیعتون نخواهد بود. اندل اطلاق بله نقد ازش برداشت میشود، اما فرض ما این است که اینجا یه شرط در میان هست، یه سبب دیگری در میان آمده به عنوان شرط. خب اثانی، پس بنابراین این وحش را ایشون قبول نکرد. دو تا بیان آوردن، گفتن صغرا را قبول نداریم، اصلا اینجا مخالف مقتضای عقد نیست، و ثانیا اگر مخالف مقتضای عقد باشه ثم مازا، مخالف مقتضای عقد اصلا اشکال نداره مگر اینکه منجر بشود به مخالفت کتاب و سنت، و اینجا منجر نمی شود. بیان اولشون تامه، بیان دومشون قابل اشکاله، برای اینکه مخالفت مقتضای عقد خودش فی حد نفسه اشکال دارد، همون اشکالش هم خودشون بیان فرمودن که تهافت در اراده پیش میاد، تهافت در قصد پیش میاد. لخره شما این قصد رو کردی یا نکردی؟ چون تهافت در قصد میاد و قصد از مقومات هر عقدیه، چه مخالف کتاب و سنت باشد چه نباشد، در فرمودید اگر بپذیرید که مخالف مقتضای عقده باید حکم به بطلان بکنید. اینطوری نیست که نیاز باشد اثبات مخالفت کتاب و سنت در کنار مخالفت مقتضای عقل. پس دلیل دومشون قابل مناقشه است. چی اوکلای نیست؟ خلاف مقتضای عقد، بله. ولی خلاف مقتضای عقد باشد، ایشون میفرمایند که خب اون وصف سومی که ایشون اضافه کردن، گفتن باید تیم اوکلایی هم باشد تا المؤمنین در شروطم شامل بشد. خب اگر مخالف مقتضای عقد باشه غیر اوکلایی میشد. میگن آقا این آقا معلوم نیست چی میگه. از یه طرف میگه بی، از یه طرف میگه ثمن نداشته باشه، از یه طرف میگه مثلا فلان، اما میگه که اینطوری نباشد. خب یعنی که این غیر اوکلاییه، این دو تا انشا با هم سازگاری نداره. پس بنابراین اون بیان دومیشون ظاهرا تام نباشه. اون بیان اول که اینجا مخالف مقتضای عقد نیست و مخالف کتاب سنت هم نیست، نه اینکه اینا را صغرا کبرا بکنیم، نه، اگر اینها دو تا بیان دارن ما دو تا جواب داریم، اگر یه بیان دارن یه جواب داریم. اگر بیانش این است که مخالف مقتضای عقده، میگیم مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف اطلاق عقده، نه مخالف مقتضای عقده، چون مقتضای عقده رو ما معنا کردیم. اگر بفرماین مخالف کتاب سنته که اونا نفرمودن، اگر بفرماین جوابش این است که نه مخالف کتاب سنت هم نیست، چون مخالفت کتاب سنت رو هم ما معنا کردیم. پس بنابراین این شرط نه مخالف مقتضای عقده نه مخالف سیاست آقا کتاب سنته. جدا باید کرد این دوتا اشکار را، دوتا جواب را. در فرمودید این طور باید جواب داد. خب اثانی ایشون دیگه وارد میشن به اون اشکال دیگر که بگیم آقا این حالا سلم نا که مخالف مقتضای عقد نیست، ولی اکل مال به باطله. به این آقا که شما ربح بیشتری میدید، این ربح در مقابل چیه؟ اگر کار بیشتری کرده بود چی آقا؟ اشکال نداشت دیگه، همه هم گفتن اشکال نداره. ولی فرض این است که کار بیشتری نکرده، این پول را در مقابل چی میخورد؟ این میشه اکل مال بالباطل. دست فرمودید این اشکالی است که مرحوم سید هم مطرح میکنن، ایشون هم مطرح میکنن. دیگه از چون وقت گذشته و بحث هم به احسان نباید ناقص بموند، همین مقدار اکتفا میکنیم. شما را به خدا میسپاریم، انشاءالله که از دعای خیرتون ما را هم بهرمند بفرمایید. یه صلوات ذکر بفرمایید. سلام علی محمد.